مزاحم ناراحت میشه و قصه دار میشه میتونه بگه من امام زمان رو دوست دارم؟ قطعا اینجوری نیست. واقعا امام زمان دوست داشت باشه ناراحتش نمیکنه، قصه دارش نمیکنه. کسی که اون وظایفی که امام زمان ازش انتظار داره که انجام بده رو انجام نمیده، در یک جمله کلی این ادعاش که من محب امام زمان هستم ادعای واقعی نیست، یک ادعای بی اساس. یک مطلب خود، یکیش خمس. واقعا کسی که سهم امام رو پرداخت نمیکنه، سهم سادات رو که اونا راه دیگه ندارن برای سادات فقیر،
چون صدقه بهشون نمیرسه،
صدقه و زکات بهشون حرامه، زکات بهشون یعنی صدقه واجب بهشون حرامه، خمس هم که نمیدن، پس اونا چیکار کنن؟ فقیر هم هست، نیازمند هم هست. خب کسی که خمس نمیده طبیعی است که نمیتونه ادعا کنه که من محب امام زمان علیه السلام هستم. مطلب دوم این که خب وظیفه ما اینه که یک، این مراتبی که در قبال امام زمان باید گام هاش باید برداریم برداریم. اولش معرفت امام زمانه، دومش محبت امام زمانه، سومش اطاعت امام زمان علیه السلام هست و همینطور میره جلو. این مراتب رو باید ما روشن کنیم، بدونیم، یاد بگیریم تا از این اتفاقها در جامعه ما کمتر بیفته. پس مطلب دوم میشد که ما باید وارد این حوزه بشیم و این بحثا رو مطرح کنیم و اینها باعث بشه که از این اتفاقا کمتر بیفته. مطلب بعد این که ما متوجه نشدیم که ایشون منظورشون چی بود که گفتن که کسی که ادعا میکنه من محب امام زمان علیه السلام هستم و خمس پرداخت نمیکنه، یا نکته دیگه هم گفتن ادامش چی بود؟
میگن ادعایی که میکنه درسته، این که من محب امام زمان هستم و خمس نمیدم.
نه، ادعا درست نیست. حقیقت اینه که ادعا درست نیست. ممکنه غفلت کرده باشه، ممکنه که در متوجه نیست. وقتی که بهش توجه میدید میگید که خب شما وقتی سهم امام زمان رو نمیدی، اون منویات امام زمان باید با همین پول تحقق پیدا بکنه. با این پول مثلا بناست که افرادی تربیت بشن که اینا شاگردان امام زمان هستن، سربازان امام زمان هستن. شما که وقتی پول نمیدید معناش اینه که برای امام زمان سرباز تربیت نشه، توجه نداره. اگه توجه داده بشه شاید چه بسا برگرده بگید بله حق با شماست، من دیگه از این به بعد حتما خمس رو پرداخت خواهم کرد. حقیقت اینه که راجع به خمس ما بحث داریم. حالا یه وقت فرصتی این سوال الان بحث خمس مطرح نکرده. راجع به خمس یک نگاه نامناسبی تو بعضی از افراد وجود داره. حقیقت خمس و موارد مصرفش، نمیدونم دلائل خمس در قرآن، در روایات، و این یک واجب فراموش شده یا به تعبیر دقیق تر یه واجب مظلوم خمس. که حالی موقع سر فرصت ما باید اینو به مناسبتی که دوستان اشاره سوال مطرح خواهند کرد ما این مدار بیشتر باز کنیم. یه سری اشتباهات تو ذهن افراد راه پیدا کرده، خیال میکنم مثلا خمس مال مرجع تقلیده یا به مرجع تقلید میرسه، در حالی که بسیار مرجع تقلید اصلا از خمس استفاده نمیکنن، یعنی از این سهمین خودشون استفاده نمیکنن. کتاب نوشته، از مخارج کتابش داره زندگی میکنه، درآمدهای دیگه ای داره. خیال میکنن که مال مرجع تقلیده یا مثلا مال آقایون روحانیون هست، در حالی که با این خمسا من خبر دارم که خوابگاه های دانشجویی ساخته شده، برای دانشجویان خوابگاه ساختن، چه مساجدی، چه بیمارستان های در داخل در خارج. اطلاع ندارن خیلی از این مسائل و خیلی از مردم، و در نتیجه یه نگاه کانگاهی نامناسبی نسبت به این واجب مظلوم و این واجب فراموش شده در جامعه وجود داره که حالا جای بحث الان نیست. یه موقع سر فرصت انشاءالله ما تو این زمینه وارد خواهیم شد.
انشاءالله اگر سوالی داشتن دوستان تو این زمینه بفرمایید. راجع به بحث مصالف خمس و فلسفه خمس تا در برنامه خودتون
بشه. من تو پرانتز عرض کنم، ما پارسال یا پیرارسال شاید قریب 10 تا برنامه تو شبکه قرآن، البته برنامه زنده بود ولی تو سایت شبکه قرآن هست، قریب 10 تا برنامه راجع به فلسفه خمس اونجا داشتیم.
بله،
که دوستان میتونن اونجا مراجعه کنن و اون بحثا رو ببینن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان اگه مایل بودن اونجا هم میتونن مراجعه کنن و این بحث رو دنبال کنن. همچنان در خدمتتون هستیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کنن. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
چرا بعد از این همه
سفارش زیاد خداوند تو قرآن برای پیغمبر که ما به زودی اینقدر به تو عطا میکنیم که تو راضی بشی، یعنی اون مقام شفاعت رو بهت عنایت میکنیم، و آیات دیگه که راجع به شفاعت پیغمبر اومده و احادیثی که خود پیامبر عزیز اسلام میفرمان که من شفیع امتم هستم، فاطمه زهرا شفیع امتمون هستم، چرا علارغم همه اینها این ذکر مستحبی اومده برای ما که تو نماز در تشهدمون بعد از تشهد بگیم و تقبل شفاعته فی امته، یعنی ما درخواست میکنیم از خدا که شفاعت پیامبر را بپذیری. خب یه چیز پذیرفته شده هست، خدا فرموده که ما این مقام را به تو میدیم، پس این درخواست ما دیگه چه جایگاهی داره؟
بله تشکر میکنیم. چه جایگاهی داره جا؟
آیا پیامبر در صراط مستقیم هست یا نیست؟
بله.
پس چرا نماز میخونیم یهدنا الصراط المستقیم؟ امیرالمومنین که خودش صراط مستقیمه، فهمودن که علی جون صراط المستقیم، نحن صراط المستقیم، ولی نماز میخونیم اونم چه نمازی؟ فهمید یهدنا الصراط المستقیم. این امور درجاتی داره، مراتبی داره، انسان به هر مرتبهش رسیده باشه مراتب بالاتری هم هست. محدود نیست که بگیم که خب مثلا کسی میخواد 100 تومن به دست بیاره، 100 تومن به دست آورده، دیگه برای چی کار کنه، برای چی تلاش، برای چی تمام شد دیگه به 100 تومن رسید. نه، حد نداره که بگیم به این حد که رسید تمامه. چرا ما به پیامبر صلوات میفرستیم؟ چرا میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ مگر خداوند رحمتشو به پیامبر نازل نکرده؟
در حالی که توی قرآن هست ان الله و ملائکته یصلون علی
النبی. بله. خدا چرا صلوات میفرسته؟ خدا حالا که خدا فرستاده ما دیگه برای
چی بفرستیم؟
وقتی خدا و ملائکه فرستادن چرا به ما میگه شما هم بفرستید؟ بگیم خدا خودت فرستادی دیگه. بیشتر میگه بله بیشتر میشه. هر چون صلوات بفرستید رحمت بیشتر میشه. این نزول رحمت بیشتر میشه. برای وقتی ما میگیم و تقبل شفاعته و ارفع درجته، یا قولشون و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته، معنیش اینه که خدایا اون وسعت شفاعت پیامبر رو کمن و کیفن زیاد کن، هم مقدار شفاعت رو زیاد کن. بله پیامبر قرآن بهش فرمود و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شب برای نماز شب بلند شو، تهجد داشته باش، نماز شب بخون. چرا؟ باشد که خدا تو رو مقام محمود مبعوث کند. این مقام محمود هم مقام شفاعت کبرای پیامبر هست.
بله.
یا داریم که ولسوف یعطیک ربک فترضا، گفته شده که این مقام مقام شفاعتشه، انقدر به تو خواهیم داد که تو خوشنود باشی. حالا ما میگیم که خدایا انقدر زیاد به پیامبر بده که بیشتر خوشنود بشه. خوشنودی پیامبر چی بشه؟
افزایش
داده بشه. بنابراین اون نکاتی که اول عرض کردم جواب نقضی بود، اینه که بعد عرض کردم جواب حلیه. جواب نقضی اینه که همین اشکال شما نسبت به صلوات، نسبت به اهدنا الصراط المستقیم، خود پیامبر هم خودش صلوات میفرستاد، اون نماز بخون صلوات میفرستاد، پیامبر هم در نمازش میگفت اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جوابهای نقضی بود. جواب حلی هم اینه که صلوات و رحمت و مغفرت و قرب الله میل به بی‌نهایته، حد یقف نداره. بیم اینجا که رسیدیم دیگه تمام، چون حد یقف نداره هر چی که باشه هی میره بالاتر.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدوارم دوست خوبم پاسخشون دریافت کرده باشن. 329-10-551 و 329-10-552 و سامانه پرمی که 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب حاجی محمدی، سوال پیامکی با عزتتون من بخونم. از 921-16-83 سوال کردن که چرا خداوند در تنگناها و شدائد ما رو تنها میگذاره؟
چند نکته رو عرض بخونم. نکته اول این که این مطلب رو ما قبول نداریم. چون به چه دلیلی خدا ما رو تنها گذاشته؟
چون وقتی بی پول میشم صداش میزنم جواب نمیده، مریض میشم جواب نمیده، گرفتاری برام پیش میاد جواب نمیده، پس کجاست؟
نه، تنها زمانی تنها میذاره معنا داره که ما خدا رو ببینیم و وجود خدا رو لمس کنیم، بگیم من بی پول بودم، من گرفتار بودم، گفتم خدا 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 نبود اونجا، هرچی دست دادم هرچی نگاه کردم خدا اونجا وجود نداره. اما خدا که مکان نداره، خدا که محدودیت مکانی نداره، بخواد ما رو تنها بذاره که نحن اقرب الیکم
من حبل
البرد، که یار نزدیک تر از من به من است. فین عجبتر که من از وی دورم.
دور.
و او ما از او دوریم، او که از ما دور نیست. بنابراین ما را تنها نمیذاره. این که خدا من تنها گذاشته درست نیست. بله، حالا عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی میفته. پس خدا ما را تنها نذاشته، همیشه با ماست. معکم در قرآن داریم فراوان، که در سوره مارکه حدید آیات اول که اون آیات برجسته قرآن هست، که معیت قیومی خداوند متعال معناش اینه که خداوند همواره با ما همه جا هست، که اگر نباشد ما نیستیم. مثلا هستی ما، هویت ما همین بودن خدا با ماست. این ارتباط قطع شد، عالمی باقی نمیماند. اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها، هیچی نمیمونه، هیچی نمیمونه. پس این مطلب به این شکل درست است. اما اینکه چرا حاجت ما رو خدا نمیده، گاهی مصلحت ما نیست. ما خیال میکنیم که اگه این پول به ما داده شد خوشبخت میشیم، اما خدا میداند که اگر این پول به ما برسد بدبخت میشیم. تفاوت اینجاست. من خیال میکنم 100% خوشبختی من در رسیدن به این پوله، و خداوند هم میدونه که اگر این پول به دست من آمد 100% بدبخت خواهم شد. اون صحابی پیامبر که پولدار شد و همه چی از دست داد،
بله،
و اگر پولدار نمیشد خوشبخت بود، سعادتمند بود. من فکر میکنم اگه به این قدرت برسم دیگه 100% خوشبخت میشم. این عرض کنم که عبدالملک مروان بهش کبوتر حرم میگفتن، شب و روزش تو مسجد و همیشه تو مسجد هم مشغول عبادت بود، همش قرآن و نمیم چی و چی. وقتی بهش گفتن که خلیفه شدی قرآن جلوش بود داشت میخوند، گفت حاضر فراغم بین و بینک، دیگه تمام شد. و همینطور هم شد. یکی از ظالمترین خلفای بنی مروان همین عبدالملک مروانه. خب بهتر کدوم بود؟ خلیفه نشه، به قدرت نرسه، یا به قدرت برسه؟ ما میگیم که اگه به قدرت رسیدیم دیگه خوشبخت خواهیم شد، اگه فرماندار بشیم، اگه استاندار بشیم، اگه رئیس جمهور بشیم، نمیدونم چی. در که اینجوری نیست. خدا میدونه، خدا میدونه که این قدرت وسیله برای خدمت بندگانش نیست که در اون صورت انسان بخواد به کمال برسه. این قدرت وسیله است برای سقوط. و خودم بنده رو دوست داره، نمیخواد سقوط کنه، نمیخواد جهنم بره. بنابراین گاهی اینجوریه، گاهی اینجوریه که مصلحت ما نیست، و گاهی نه، خدا به ما نزدیکه، همون شعری که من خوندم، ولی ما از خدا دوریم. میگیم اللهم، بعدم یه سبب داشتم گناه میکنیم، این گناه میشه مانع بین ما و خدا. از طرف ما، از طرف خدا مانع نیست، ولی وقتی ما گناه میکنیم این گناه دعای ما رو حبس میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي
تحبس
الدعا. این گناه میاد جلو کارو میگیره، جلو حاجت میگیره. در واقع داریم که وقتی که بنده مؤمن دعای میکنه، خدا به اون فرشته مأمورکار دستور میده حاجتشو بدید. تو این فاصله گناه میکنه، میفرماید نگه دارید، این باعث سخط و خشم ما شد، دیگه محرومه، دیگه این حاجتو بهش ندید. اینم یک نکته، که اینم نکته مهمی است. و نکته بعد این که گاهی چون ما نسبت به این امور معرفت نداریم، اصلا از ریشه دعا نمی کنیم. خیال میکنیم من دعا کردم دعا مستجاب نشد، خیال میکنیم من خواستم، واقعیت این اصلا نخواستیم. از حضرت پرسیدن که چرا ما دعا میکنیم و دعامون مستجاب نمیشه؟ حضرت پرسیدن چون شما کسی میخونی که نمیشناسیدش، آن کسی که میخوانید اون خدا نیست، یه چیز تو ذهن خودتون خلق کردید، همونو میخونید، خیال میکنید که من دارم خدا رو میخونم. و گاهی این نبود معرفت باعث میشه که ما واقعا اصلا دعا نکنیم از ریشه. البته موارد دیگه هم هست که ما چون در این باره قبلا صحبت کردیم، دیگه این مقدار کافی باشه. پس خدا از ما دور نیست، خدا ما رو تنها نمیذاره، خدا یک لحظه هم از ما جدا نیست، او با ماست، که اگر نبود ما نبودیم، اگر خدا با ما نبود ما نبودیم. از اون طرف هیچ مشکلی نیست، از این طرف گاهی هست، گاهی مصلحت ما نیست، گاهی ما نافرمانی میکنیم، از خدا فاصله میگیریم، و گاهی خدا رو نمیشناسیم و خدا رو نمیخوانیم، و گاهی
ابتلا و امتحان هم ممکنه باشه.
بله بله، اونم هست.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم جای محمدی، در خدمتتون هستیم. بریم اتاق فرمان و سال بعدی بشنویم.
پرسمان 329
10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
طبق آیات شریف قرآن و احادیثی که از ائمه اطهار رسیده، بهشت و جهنم الان موجود است. استاد در پاسخی که از سوال کنندگان فرمودند که جهنم موجوده، پس که لزوم میکنه رسه که خداوند فرموده به دلیل که بعد از میلیون ها سال محشور میشن و اشخاص خوب بهشت و بدان به جهنم را. این بفرمایید به چه علتیه که خداوند قبلا بهشت و جهنم را ایجاد فرموده است. متشکرم. میرزا محمد عارف عزیز است. خدا حافظ.
بله، تشکر میکنیم از همه دوستان خوبمون در یزد و لهجه شیرین یزدی، خیلی ممنونم. چه لزومی داشت واقعا که خدا جهنم رو به وجود بیاره؟
من عرض بکنم که انشالله برسیم بحث بهشت و جهنم که بحث معاد اونجا خواهیم داشت، عرض خواهیم کردی در رابطه به این مسئله دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که بهشت و جهنم مخلوق نیستن، بعدن خلق میشه، دلایلی هم دارن. دوستان به کتاب کشف المراد مراجعه بفرمایند تا دلایل کسانی که میگن بهشت و جهنم آفریده نشده رو اونجا ببینن. یک نظر اینه که بهشت و جهنم آفریده شدن، که ما هم نظرمون همین دومی هست. پس اینجوری نیست که بخواد مسئله اتفاقی باشه، همه بخوان نظرشون این باشه که بهشت و جهنم الان مخلوقه. دلایل ما خوب همون دلایل قرآنی چنان که شون اشاره کردن. مثلا درباره بهشت داریم که اعدت للمتقین، اعدت فعل ماضی، یعنی از قبل آماده شده است برای متقین. درباره کفار داریم اعدت للکافرین، جهنم رو. از این آیات که در قرآن بازم داریم میفهمیم که بهشت و جهنم الان مخلوقه، خلق شده و هستن. اما چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که اصل بهشت و جهنم موجودند، اما این اعمال ماست که بهشت رو درش قصر ایجاد میکنه، درخت میکاره، نمیدونم حور و قصور ایجاد میکنه، یا تو جهنم مار و عقرب و نمیدونم آتش و چیزا خلق میکنه. این سخنهای چمار و کجمت، مار گردد عاقبت گیرد دومت. یعنی در واقع کارهای ماست که جهنم رو جهنم میکنه. این سخنهای چمار و کجدومت، ما رو کجدوم میشود گیرد دومت. هشت پر حرس خس مردار خار، صورت خوکی بود روز شمار. خوک مشهور میشه، این در واقع صفات خودشه که اونجا خوک میشه. زانیان را گنده اندام نهان، خمخاران را بود گنده دهان. اینه که اونجا تجسم پیدا میکنه. گند مخفی کن بدی ها میرسید، گشت اندر هش محسوس و پدید. این گندها اونجا آشکار میشه. ظاهر و باطن اگر باشد یکی، نیست کس را در نجات او شکی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. سیرتی که اندر وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. قضیه اینه که در واقع ما جهنم رو، پس جهنم و بهشت اصلش یک زمین قفر است که موجوده، اما ما بهشت رو تبدیل به بهشت میکنیم. در شب معراج پیامبر دیدن عده‌ای از فرشته ها دارن با مساله ساختمانی، با مساله طلا و نقره و جواهرات دارن قصر میسازن، گاهی هم دست از کار میکشن. جبرئیل فرمود بریم نزدیک این فرشته ها ببینیم چیکار میکنن. رفتشون پرسید ما چیکار میکنیم، گفتن ما برای اهل دنیا داریم قصر میسازیم تو بهشت. پرسید چرا گاهی کارو تعطیل میکنین، گفتن چون مساله ما از دنیا میاد، مساله برسه ما کار میکنیم، مساله تعطیل بشه ما هم کارو تعطیل میکنیم. یا اون فرمایش پیامبر که فرمود هر کس بگه سبحان الله، یک درخت تو بهشت براش میکارن، بگه الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، به ازای هر ذکر یک درخت در بهشت براش میکارن. یکی از اون قریش اونجا بود، گفت یا رسول الله پس ما تو بهشت باغ‌ها داریم. فرمود بله، ولی مواظب باشید آتشی نفرستید همه رو با آتش بکشید، همه باغ‌ها رو یک جا بسوزونید. به هر حال بهشت و جهنم موجودن، اما اعمال ما هست که بهشت رو وسعت میده، طیب و طاهرش میکنه، قصر رو عرض کنم که نعمت ها رو اونجا ایجاد میکنه، یا خدای نکرده جهنم رو جهنم میکنه، وسعتش میده، عمیقترش میکنه، بدترش میکنه. این هم یک نکته. نکته بعد این که این زمان و مکان، این هایی ما بگیم که در دنیا میگیم، این در نگاه عالم دنیا و عالم ماده و زمین و خورشید و حرکت زمین دور خودش و دور خورشید از این قبیله که شب و روز به وجود میاره، ماه و سال، فصل و سال به وجود میاره. اگر فرض این باشه که عالم آخرت محیط بر عالم ما باشه که نظر ما همین هست، اون وقتی این بحث کل مطرح کردیم اونجا دیگه معنا پیدا نمیکنه. پس عمده این بود که گفتیم که بله، بر حسب اون نظری که ما انتخاب کردیم بهشت و جهنم الان موجوده، ولی بهشت و جهنمی که به وسیله کارهای ما چی میشه؟
ساخته میشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. بریم تا فرمان و سال بعدی رو بشنویم.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
من از رشت تماس میگیرم. 2 سال پیش پسر 12 ساله‌ای داشتم که خدا از من گرفت. خواستم بپرسم که الان جایگاه پسر من چجوریه؟ من همیشه نگران اینم که آیا پسر من غصه میخوره؟ آخه کجاست؟ هیچ جا نمیتونم تصورش کنم. هیچ ذهنیتی ازش ندارم. فقط به این فکر میکنم که آیا اون فرشته بوده رفته، همه چیز منه میبینه و گریه های منه میبینه، پس چقدر اون باید عذاب بکشه؟ خیلی ممنون میشم اگه در این مورد توضیح بدید.
بله، تسلیت عرض میکنیم خدمت این خواهر.
بله، عرض کنم که این که خدا گرفت این رو ما قبول نداریم. علل و اسبابی بود که باعث فوتیشون شد، حالا یا بیماری بود یا تصادف بود یا هر چی بود، ما هم خدمتشون تسلیت عرض میکنیم. اما اینکه بگیم که خدا گرفت، نه، چرا خدا بگیره؟ خدا این خواست بگیره که نمیداد. اگر مثلا دعای پشت سرش بود، اگر و 10 تا اگر دیه نمیگرفت، نه نمیرفت پیشه، از دنیا نمیرفت. پس نگیم که خدا گرفت، بگیم که به رحمت خدا رفت، بگیم که به لقاء الله پیوست. این درسته. مطلب دوم این که پسر 12 ساله‌ای که پدر و مادرش مؤمنن در عالم برزخ از درس زهرا سلام الله علیها تربیت میشه، کمالات لازم رو کسب میکنه و به سرعت رشد میکنه. اون چی که در دنیا باید انجام میداد و فرصت نکرد انجام بده، اونجا اون کمالات رو به سرعت کسب میکنه و آماده میشه برای قیامت، و در قیامت هم اونجا از پدر مادر شفاعت خواهد کرد و باعث بهشتی شدن پدر مادرش هم خواهد شد. مده بعد این که او نه قصه میخوره، نه گریه میکنه، نه تنهاست، نه ناراحتی داره، بلکه ارز کردم که تحت تربیت حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت ابراهیم و همسرش ساره تربیت میشه و نگرانی هم نداره و میدونه هم که پدر مادرش هم بهش ملحق خواهند شد در همین عالم برزخ. بدی های خانواده رو هم نمیبینه، گریه های مادر رو هم متوجه نمیشه که بخواد قصه بخوره که مادر من چرا انقدر گریه میکنه. نه، فقط خوبی ها رو متوجه میشه، از خوبی ها اطلاع داره، اما از بدی ها فرشته ها نمیذارن مطلع بشه. بعد بعد این که خب حالا میدونم شما دلتون میسوزه گریه میکنید، ولی خب چه فایده داره گریه کردن؟ شما وقتی بخواد گریه بکنید میتونید عبادت های رو انجام بدید، گرچه حالا ایشون نیاز به اعمال خیر شما نداره، اما گریه شما هم نسودی به حال خودتون داره، نسودی به حال اون داره. باز من تأکید میکنم که نمیشه که انسان بگه که قلب دی انسان است، دل داره، دلم میسوزه و اشک جاری میشه. پیغمبر هم گریه میکرد. وقتی هم بعضی تعجب میشدن میگفتن شما یا رسول الله، میفرمان خب بله من آدمم، انسانم، دلم میسوزه، اشکم جاری میشه. فرزند 18 ماهش ابراهیم که از دنیا رفت. نه، نمیخوام بگم که کار شما درست نیست، چون به هر حال مخصوصا مادر، که مادر دلش هم نرمتر و دل مادر هم رقیق داره، طبیعی است که شما، اما خب چه فایده داره؟ میشه که انسان مادر کمش کنه. برای این که شما صبرتون بیشتر بشه، که با صبر بیشتر اجرتون بیشتر خواهد شد و اجر شما زیاد خواهد شد، بین نکاتی که از مهم توجه بفرمایید. 1، هر وقت یادتون میاد این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو بگید، که در واقع داریم که این جمله انسان آرام میکنه. وقتی که کسی صاحب مصیبت هست جمله رو آرام میشه. دوم این که اگر در اختیارشون باشه، امکانش باشه، کتابی هست به نام مسکن الفؤاد مال شهید ثانی رحمت الله علیه هست. شهید ثانی بچه‌اش نمیموندن، هر چی خدا بهش بچه میداد میرفتن، از دنیا میرفتن. خب اون عالم بزرگوار با اون ظرفیت علمی که داشت، من نشست یک کتابی نوشت در همین مورد که چیکار کنم که دلم آرام بشه. اسم این کتاب گذاشته مسکن الفؤاد، آرام بخش دلها. این کتاب به فارسی هم بارها ترجمه شده، به صورت مختلف ترجمه شده. ما توصیه میکنیم که خواهر محترم و دوستان عزیزی که احیانا صاحب مصیبت هستن این کتاب رو تهیه بکنن، حال فارسیش و عربیش رو یه 15 صفحه از اولش بخونن که این خیلی باعث آرامششون میشه. نکته سوم که عرض بکنم که حضرت علی علیه السلام رفتن دیدن یکی از یارانشون که این در نهج البلاغه هست، فرمایش حضرت تو کلمات قصار تو حکمت هاست، که بچه ازش از دنیا رفته بود. بعد خب اون ناراحت بود، قصدار بود. حضرت بهش فرمود که آیا این عزیز شما قبلا مسافرت نمی رفت؟ گفت چرا آقا، خب مسافرت هم می رفت. فرمود خیلی خب، اینم یه سفره که من عرض می کنم خود ما تجربه کردیم. بنده وقتی که همون اوائل که خب خیلی هم برامون سخت بود، وقتی فکر می کنم خودشون این سفر رفته، من به زودی خواهیم رفت، کاملا آرام می شدم، خیلی راحت آرام می شدم.
من یه نکته‌ای بگم، شاید بعضی از شنوندگان ما توجه نداشته باشن. جای محمدی پسر 12-13 ساله‌ای داشتن که به رحمت الهی پیوست. 15-16 ساله.
از کنم که همین که فکر می شدم که خب سفر است که ایشون رفته، ما هم به زودی خواهیم رفت، خیلی به شدت آرام می شدم. حضرت فرمود که مولا امیران اسلام فرمود اون صحابی که مگه ایشون سفر نمی رفت قبلا؟ اینم یه سفره، یا شما میرید پیش او یا او میاد پیش شما. میرفت سفر بر میگشت دیگه، اینم یه سفر هست. واقعی اینه که مرگ یه سفری است که یکی زودتر میره، ادیم چی میشه؟ دیرتر میرن. اجرای وقتی میاد جان فرد میگیره، خب اهل خانه گریه و زاری و نمی چی و چی، بیه چه خبر، تو چی کار داری میکنی؟ فکر کنم قسم میخوره، میگه من بارها برخواهم گشت، باز دوباره میام، انقدر میام که هیچی از شما باقی نمونه. خب این سفر است که همه باید بریم، دیر یا زود سوخت و سوز کنم
نداره.
بنابراین شما هر وقتی بیادش میفتید فکر کنید که سفری رفته، چنان که همیتونم هست، واقعا مرگ یک سفر هست، که سفری رفته یا او برمیگرده پیش شما، بیان که شما میرید پیش او، دیگه دلتنگی و نگرانی نداره. پس من سه کار گفتم، انا لله و انا الیه راجعون، خوندن کتاب مسکن الفؤاد یه بخشش رو، چند صفحهش رو، و سوم این که هر وقت که بیادش میفتید بدونید که سفری است که ایشون رفته، حالا یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او، و بیشتر از این دیگه مطلب دیگه نیست.
خیلی ممنونم آقای محمدی، هم برای این خانم محترم و هم برای حضرت عالی و تمام کسانی که عزیز رو از دست دادن آرزوی سکنا و آرامش داریم. خیلی ممنون از پاسخهای جامعتون آقای محمدی، از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزارم، ان شاء الله برنامه‌های بعدی هم خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم. از شما شنوندگان عزیز هم ممنونم، ما رو همراهی می‌فرمایید، پیام‌هاتون به دست ما میرسه، نظرات و انتقاداتتون رو هم مطالعه می‌کنیم برای اینکه بتونیم برنامه‌ای بهتری رو تقدیم حضورتون بکنیم. تلفن‌های برنامه هم که 329-10551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، همیشه شاد و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
دست از طلب ندارم تا کام من براید، دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید. بگشای تربتم را بعد از وفات و بعد از وفات و بنگر، که از آتش درونم دود از کفن براید، که از آتش درونم دود از کفن براید.
که از آتش درون